بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، حالتون خوبه؟ در ادامه تدریس در فضای مجازی بخش سوم کتاب روانشناسی رشد کودک که همون مرحله نوباوگی و نوپایی یا دو سال اول زندگی رو میگه به صورت خلاصه ارائه میکنه. خب از بررسی از خود رشد جسمانی آغاز میشه. معمولا وقتی بخوان رشد جسمانی رو آغاز کنن از قد و وزن شروع میکنن. قد و وزن در دو سال اول خیلی سریع رشد پیدا میکنه. شما اغلب خودتون هم متوجه شدیم نوزاد به سرعت وزن میگیره، قدش بلندتر میشه. اگه دقت کرده باشید نه ماه اول معمولا بچه ها توپل مپلن، چون تو نه ماه اول چربی بدن به سرعت ذخیره میشه. البته رشد عضله کند و تدریجیه، یعنی این توپلی به خاطر اون ذخیره چربیه. خب رشد بچه ها یا پختگی جسمانیشون با توجه به گروه های قومی و جنسیت تغییر میکنه. ببینید رشد چجوری انجام میشه؟ میگن رشد گرایش سری پایی داره. اول سراشون بزرگ میشه و بعد پاهاشون، بعد مرکز پیرامونیه، بعد دستا و انگشتان و اینا چی میشه؟ رشد میکنه. حالا میرسیم به یکی از اعضای مهم بدن که در اوایل رشد خیلی سری رشد میکنه و اونم مغزه. نورون ها به شدت تعدادشون زیاد میشه، سیناپس رو تشکیل میدن، سیناپس های زیاد رو تشکیل میدن. سیناپس چیه؟ اون محل نزدیک شدن اون سلول های عصبی و رشته های عصبی به یکدیگر رو بهش میگن سیناپس. خب توی سیناپس چه اتفاقی میفته؟ در واقع محل ارتباط رشته های عصبی، انتهای سیناپس های پایان انتهای رشته های عصبی در محل سیناپس یه پایانه هایی وجود داره که انتقال دهنده های عصبی یا نورو ترانسمیتر ها رو چیکار میکنن؟ آزاد میکنن. خب ببینید ما گفتیم تعداد بسیار زیادی سیناپس تشکیل میشه، تعداد بسیار زیادی نورون وجود داره، اما اینجا یه اتفاقی میفته. نورون هایی که تحریک میشن خب قوی تر میشن، سیناپس های بیشتری رو تشکیل میدن، اما نورون هایی که به ندرت تحریک میشن توی یه فرایندی به نام کاهش سیناپسی هرس هم بهش میگن، سیناپس هاشون رو از دست میدن. غیر از خود اون سلول های عصبی، ما سلول های گلیال هم داریم که بیشتر مغز در حقیقت سلول های گلیال هستن. اینا میان سلول عصبی رو میلیندار میکنن، یه روکش روش ایجاد میکنن که سرعت پیام رو چیکار میکنه؟ انتقال پیام رو افزایش میده. و اینجایی که مغز تا سال دوم وزنش چی میشه؟ خیلی زیاد میشه. خب اگه بخوایم خود مغز رو بررسی کنیم، مهمترین قسمت و بزرگترین و پیچیده ترین ساختار مغز و اون آخرین ساختاریه که رشدش متوقف میشه، در واقع همون قشر مخه. قشر مخ توش نوایی از مناطقی است که در حقیقت میتونیم اون رو خاص یه توانایی در نظر بگیریم، مثلا منطقه حسی حرکتی، منطقه شنوایی، منطقه بینایی. ببینید نیمکره های مغز اینجا چی میشن؟ نیمکره های مغز که در واقع ما همون قشر مخ رو داریم میگیم تخصصی میشن. تخصصی میشن یعنی چی؟ یعنی هر بخشیش مال یه قسمتی از بدنه، مثلا این قسمتی مربوط به شنوایی، یه قسمتی مربوط به بینایی. به این فرایند تخصصی شدن نیمکره های قشر مخ میگن جانبی شدن. خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که در چند سال اول زندگی، خصوصا همین دوره نوباوگی، انعطاف پذیری مغز زیاده، یعنی قسمت هایی از مغز اصلا جانبی نشدن، وظایف خاصی ندارن. بنابراین اگه اتفاقی بیفته توی این دوران در مغز اتفاقی بیفته و مجبور بشن، حالا طی عمل جراحی یا شرایطی که خود مغز مثلا در اثر تصادفی چیزی مشکل پیدا، بخشی از مغز برداشته بشه، اون بخش های دیگه میتونن کار اون رو تا حد زیادی انجام بدن. حتی عمل جراحی هایی وجود داشته که تا نیمی از مغز رو برداشتن و به طرز عجیبی همون نیمه مغز تونسته اکثریت وظایف اون نیمه دیگر رو چیکار کنه؟ انجام بده، در حالی که قبلا فکر میکردن این اتفاق نمیفته. خب ببینید، بخشی از سازماندهی مغز که ارثیه، مربوط به چیه؟ وراثته. اما بخشی دیگهش مربوط به چیه؟ محیطه. تو فصلهای گذشته اگه یادتون باشه ما از دوره حساس در رشد نام بردیم. گفتیم دوره‌های حساس بالاخره دوره‌هایی هستن که اگه تحریک تو اون دوره صورت بگیره به اون رشد چیکار میکنه؟ کمک میکنه. اون دوره‌های حساس در رشد مغز هم داریم، یعنی در اینجا تحریک برای مغز چیه؟ ضروریه. دوره‌هایی که مغز به شدت و سریع رشد میکنه باید تحریک مناسب صورت بگیره. محرومیت طولانی اولیه میتونه تمام جنبه های رشد روانشناختی رو تضعیف کنه. این اتفاق تو شرایط خاصی افتاده. دقت کنید، دانشمندها برای آزمایش کردن نمیتونن برن مثلا یه چند تا کودک رو بگیرن مغزشون رو کاری بکنن که در معرض تحریک قرار نگیره، چون این انسانی نیست و با اخلاق پژوهشی هم نمیخونه. اما ببینید، گاهن اتفاقات طبیعی افتاده و این اتفاق افتاده همون رو میان مورد بررسی قرار نه. آزمایشاتی که در پرورشگاه هایی که شرایط نامناسب داشتن انجام شده. ببینید این پرورشگاه بچه ها مثلا راه ها بودن، حالا میتونه توی یه گواره برقی باشه، فوقش تکون خورده، مراقب تحریک لازم رو برای اونا، مراقب هم مثلا یه نفر برای 50 نفر بوده، خب نمیتونسته با اینا بازی کنه، نمیتونسته صحبت کنه، نمیتونسته با اینا تعامل داشته باشه و اون تحریک لازم برای مغز اینا انجام نشده. این بچه ها در تمام جنبه های رشد دچار چی شده بودن؟ مشکل شده بودن، که البته همین پژوهش ها باعث شد که حتی قوانین نگهداری بچه ها در پرورشگاه هم چی بشه؟ تغییر کنه. فاجعه های دردناکی که به علت عدم آگاهی اتفاق می افتاد تو بعضی از این پرورشگاه ها گاهن اصلا از نظر غذایی هم مشکلی نبود، فقط اون تعاملاتی مثل حرف زدن، تعاملات حرکتی، تعاملات دیداری، شنوایی و این تحریکات به اندازه کافی نبود. ببینید، ما یه مغز منتظر تجربه داریم که یعنی یه تحریکات مناسب اولیه میخواد، شنیدن صدا، تحریک بینایی، دیدن انواع تصاویر مختلف یا حتی تمرین‌های حرکتی. اینا مغز منتظر تجربه به تجارب معمولی وابسته است، دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن. اما یه مغز دیگه در مورد رشد مغز وابسته به چیه؟ تجربه است. اینا به تجارب خاص یادگیری متکیه. شما مثلا بخواید ریاضیات یاد بگیری، میخواید کامپیوتر یاد بگیری، اینا باید بستری برای شما فراهم بشه که اون تحریکای مناسب برای یادگیری اینا رو داشته باشه. خوشبختانه در مورد انسان برخلاف حیوانات به نظر میرسه که اون دوره‌های حساس رشد به اون معنا وجود نداره، ولی در چند سال اول البته میگی، ولی محیط‌هایی که انتظارات نامناسب داشته باشن، اون تحریکات مناسب رو هم فراهم نکنن، میتونن توان مغز رو ضعیف کنن. خب الگوهای برانگیختگی مغز، الگوهای برانگیختگی میگیم عمدتا تحت تاثیر چیه؟ رشد مغز قرار دارن. البته محیط اجتماعی هم روش چیه؟ اثر میذاره. هرچی که اون کودک نوزاد ما بزرگتر میشه، دوره های خواب و بیداری کمتر ولی طولانی تر میشن، دیگه میاد از برنامه شب و روز تبعیت میکنه، شب میخوابه و روز. البته آثار محیط فرهنگی اجتماعی رو ما امروزه میبینیم به علت تغییر سبک زندگی افراد و سبک زندگی شب بیدار بودن و روز خواب بودن، همون روی نوزادا و کودکان حتی تو 2 سال اولی زندگی هم چیکار کرده؟ تأثیر گذاشته. خب از نظر رشد جسمانی و سرعتش، حتی قد و وزن، تحقیقاتی که بر روی دوقلوها انجام گرفته یا تحقیقاتی که بر روی فرزندخوانده ها انجام گرفته نشون میده که وراثت بر اینها تأثیر داره. اگرچه گفتیم وراثت در تعامل با چیه؟ محیط. توی رشد جسمانی تغذیه هم اهمیت داره. ببینید اهمیت تغذیه وقتی در موردش صحبت میکنیم ما رو هدایت میکنه به سمت تغذیه با شیر مادر. شاید حدود مثلا 20 سال پیش یهو انگار که استفاده از شیر خشک مثلا مثل اینکه کلاس داشته باشه، خیلی از مادران شروع کردن به دادن شیر خشک به نوزادانشون، ولی تحقیقات به شدت نشون داد که شیر مادر مناسب ترین غذا برای کودک. تغذیه با شیر مادر باعث میشه که بچه‌ها حداقل در چند ماه اول زندگی در برابر بسیاری از این بیماری‌ها محافظت داشته باشن. از سوی تغذیه و مرگ اونها چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه. بعد این انگار یه ارتباطی با همین شیر خوردن بین نوزاد و مادر ایجاد میشه. بچه‌هایی که و خود مادران هم از اون چی هستن؟ راضی هستن. بچه تحقیقات مثلا نشون نداده که بچه‌هایی که از شیر خشک استفاده کردن مثلا سازگاری هیجانیشون مشکلی داشته باشه، ولی یه مقداری یه امتیازهای جزئی نشون میده که مثلا هوش کودکان و نوجوانانی که شیر مادر خوردن بالاتره. البته تحقیقات اون حوزه همین جور چیه ادامه داره. خب گفتیم تو دوره این نوپایی بچه ها اغلب چی میشن؟ توپول میشن. این توپولی اغلبا موندگار نیست. بعدا این بچه ها لاغر میشن، بنابراین میتونن غذای مقوی بخورن بدون اینکه در معرض چاق شدن قرار دارن. اما اگه اون چاقی مثلا یه حالتی باشه که از اون حد طبیعی خارج باشه، خب باز همینجا هم مثلا مداخلات رو میگه، چون تحقیقات جدید نشون میدن بین افزایش سریع وزن نوزاد و نوباوه و چاقی در سنین بالاتر رابطه وجود داره. اینجا مثلا میگن تغذیه با شیر مادر صورت بگیره، غذاهای قندی و نشاسته‌ای و اینا باید حس بشه. از همین الان ورزش دارن، البته ورزششون حالت ورزش نیست، بازی‌های پر انرژی هن. اینجا با این بازی‌ها والدین به کودکانشون کمک می‌کنن که وزن مطلوب رو حفظ کنن. پس الان حتی در مورد دوران نوباوگی هم افزایش وزن سریع مورد چه قرار میگیره؟ توجه قرار میگیره. خب بیماری هایی که در اثر سوی تغذیه ایجاد میشن، دو تا بیماری ماراسموس و کواشیکور رو نام برده. ماراسموسی بیرمقیه که این نشون میده که همه مواد غذایی لازم به فرد نرسیده. کواشیکور هم در واقع کمبود پروتئینی کودک، پاها و دستای لاغری داره اما شکمش خیلی بزرگ میشه و متاسفانه هنوز هم در همین جهانی که ما زندگی میکنیم قحطی و سوی تغذیه شدید چیه وجود داره. اگه این سوی تغذیه ادامه پیدا کنه میتونه برای همیشه از رشد بدن و مغز چیکار کنه؟ جلوگیری بکنه، چون مغز هم برای رشد خودش به مواد غذایی نیاز داره.